ممنون، خدا نگه.
الو سلام، من زینب جهانی منش هستم، از گلزار زنگ میزنم. ولی میخواستم بگم که من سردردهی که فصل پاییز شروع میشه، کوچکترین بادی که به سرم میخواه سردردهی ذره شدیدی میگیرم. یعنی اگه هدبند یا کلاهمو رو سرم ندارم از خونه نمیتونم برم بیرون و این خیلی شدید هست. غیر از این که بتونم گرم نگه دارم سرمو، آیا دارویی هست یا راه حلی هست که من خود راحت تر برم توی اجتماع ترتیب کنم؟ شما سر پیچیده و همیشه کلاه رو سر، یه مقدار سخت هست.
من الان چند ساله که میگرن دارم، بعد الان جدیدن یعنی یکی دو ساله شدتش خیلی بیشتر شده، دفعاتش بیشتر شده. بعد مثلا یکی دو روز این بره سرم درد میکنه، بعد یکی دو روز خوب میشم دوباره اون سمتش درد میگیره. نمیدونم چی باید کنم دیگه، انقدر که مشکل خوردم واقعا خسته شدم. میخواستم از خانم دکتر بپرسیم یه راهکاری هست برای این موضوع؟ خیلی ممنون.
خب صدا و تلفن های شما رو شنیدیم، 0-21-22-65-28-76. دکتر آزاده زارعی، پزشک متخصص طب ایران و عضویت علمی دانشگاه پزشکی تهران هم که مهمان برنامه ما هستند. خب خانم دکتر، یه سوال پرسیدن که این که میگن 3 تا 4 روز در هفته ارده با عسل بخوریم دیگه سردرد نمیگیریم. من خودم خیلی از این توصیه ها حالا دیدم، هم تو فضای مجازی. مثلا صبح تو با یک لیوان سرکه رقیق شده شروع کن، کبدت سالم میمونه. صبح تو با یک تخم مرغ نیمه خام شروع کن، دیگه کلیات سالم میمونه. اینا واقعا درسته؟ برای همه قابل اجراه؟
ببینید، ما توصیه های غذایی کلی به این شکل که مثلا فلان ماده غذایی برای همه مفید است نداریم.
درست.
چون که ما معتقدیم که در طب سنتی که هر فرد یک مزاج مخصوص به خودش داره و وقتی هر فرد رو یک مزاج مخصوص به خود در نظر بگیرین، لزوما شما نمیتونین برای 10 میلیارد جمعیتی که در دنیا وجود داره یک نسخه واحد تجویز بکنین. یعنی الان این علاوه بر اینکه حالا در طب سنتی ایرانی داره مطرح میشه، علم روز دنیا هم هست. ما پرسونالایز مدیسین داریم در دنیا، یعنی علم طب شخصی نگر. یعنی دیگه الان میان دونه دونه افراد رو نگاه میکنن، ژنتیکشون رو بررسی میکنن، خود فرد رو بررسی میکنن و میگن خب شما این درمان برات مفیده. عینا در طب سنتی هم از هزاران سال قبل ما این رو داشتیم. خب بنابراین این که شما مثلا یه لیوان آب نیم گرم هر روز صبح بخور روده‌هات پاک میشود، نداریم همچین چیزی. اگه بدونن با 8 تا لیوان آب در طی روز بعد نمیدونم فلان کو، اینو نداریم. سرکه بخوریم نداریم، ارده بخوریم، اینا رو هیچ کدوم نداریم. بله، بسته به شرایط، بسته به این که شما چه بیماری داری، چه زمینه ای داری، چه مزاجی داری، توصیه شخصی میشه. ممکنه که برای یک نفر اون ارده خوب باشد، برای یک نفر کاملا بد باشه. حتی اگر بیماری مشترک داشته باشن، یعنی دو تا میگرنی بیان به من مراجعه کنن، به یکیشون ممکنه بگم بخور، به یکی بگم نخور، چون مزاجشون فرق میکنه، اعضای بدنشون با هم دیگه متفاوته. خب پس اینو در نظر میگیریم. درباره سوال این شنوندمون که گفتن که ارده رو بخوریم یا نخوریم، اگر مشکل گوارشی دارن، معده سرد دارن، هضمشون مشکله، ارده جز مواردی که ممنوعیت داره. ارده و روغن هم خیلی فرق با هم دارن. ارده خود جسم در واقع دانه کنجد هم فشرده میشه. بله. و وجود داره، غلیظ‌تره. شما نگاه که میکنی ظاهرشون هم با هم دیگه متفاوته. چجوری وقتی ارده رو توی بشقاب میریزین بعدش که میخواین بشقاب بشورین میچسبه؟
دقیقاً
همین حالت رو در بدن ما هم ایجاد میکنه. روغن خب اینو نداره، روغن یه سری کارهای دیگه میکنه، نفوذ بیشتری به داخل اعضا داره. در هر حال کنجد جز مواردی که در به عنوان غذاهای غلیظ به حساب میاد، چه اردش چه روغنش. خب ارده بیشتر از روغن قطعاً. برای کسی که مشکل گوارشی داره ممنوعیت داره، ولی اگر کسی مشکل گوارشی نداره، هضم سختی نداره، چه میدونم بیماری های کبدی مثل کبد چرب و این موارد رو نداره، میتونه در مقدار کم استفاده کنه. تازه اونم نه هر روز، هر روز استفاده کردنش آسیب رسانه.
درست. خیلی خوب. از اصفهان خانمی تماس گرفته بودن و 50 سالی که گفتن آلودگی هوا خیلی شدیده و من تا حالا مسکن استفاده نکنم این سردردم برطرف نمیشه. کم کم هم داریم به روزهای خیلی آلوده نزدیک میشیم، حالا کم هم نزدیک شدیم.
خب این بحث این هستش که در واقع وقتی که هوای آلوده، ما در طب ایرانی سته ضروری داریم، یعنی 6 تا اصل ضروری که برای سلامتی واجبه. یکی از این 6 تا اصل ضروری آب و هواست. آب و هوا وقتی که آلوده می شود این بیماری در بدن ما عمل می کنه، یعنی مزاج اعضای مختلف رو به هم می ریزه، اول از همه ریه، قلب که در مجاورتش قرار داره و بعد هم مغز. بنابراین یکی از اون موارد بسیار مهمی هستش که در سلامتی ما موثره. خب ما توصیه هامون این هستش که اگر کسی می تونه فضاشو عوض بکنه این کار رو انجام بده، ولی خب به هر حال الان زندگی امروزی اینجوریه که کسی نمی تونه این کار بکنه.
دقیقا.
ما که مثلا در تهرانیم، در مرکز شهرم رفت آمده، مجبوریم تو این شرایط در واقع کار بکنیم. استفاده کردن از ماسک ها، خوردن موادی که باعث میشه این پاکسازی در بدن اتفاق بیفته، مثل شیر گرمی که همراه حالا با یکی دو تا پر زعفران باشه یا همراه با دارچین باشه، یه مقدار این کمک میکنه. استفاده کردن از ماء و شعیر طبی، یعنی جو رو بجوشونن، یک لیوان جو 14 تا لیوان آب، حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم بپزه کاملا، مثل اینکه میخوان سوپ بپزن.
بله.
پخته که شد آبش رو جدا کنن و مصرف کنن. این دقیقاً پاکسازی در طول سال برای ایجاد میکنه، به خصوص در ایامی که هوا آلوده است این خیلی میتونه کمک کننده باشه. و در منزلشون از بخورها استفاده کنن، بخور گرم البته نه بخورهای سرد، برای اینکه هوای منزل در واقع تغییر پیدا کنه میتونه کمک کننده باشه. علاوه بر این، افرادی که معمولا اینجوری هستن، یعنی که این ضعف دماغ یا مغز وجود داره نسبت به دیگران، در واقع ضعف بیشتری این عضو داره، بنابراین از مقویات مغز استفاده بکنن. عصاره گوشت، یعنی مقدار کمی از گوشتی که میپزن حالا برای خورششون، برای غذاشون، آبشو بخورن، این کمک کننده میتونه باشه. بادام و مویز خیلی میتونه مؤثر باشه. از فرنی بادام میتونن استفاده بکنن، میتونن حریره بادام درست بکنن، میتونن شیر برنج درست بکنن، اینا خیلی میتونه بهشون کمک کننده باشه. اینها رو هم در طول رژیم غذایشون در طی سال، در به خصوص ایامی که هوا آلوده است استفاده بکنن، میتونه بهشون کمک کنه.
خب یه سوالم داشتیم از گرگان، خانم جهانی منش، که گفت که من پاییز که میشه خیلی سردرد میگیرم، سردردهای ضربه شدید. شما راجبش صحبت کردین به در مورد اون خانم، اما آیا نکته هست که حالا بخوایم به این اضافه کنیم دکتر؟
خب سردردهای سرد و مراقبتاشو که گفتیم، روغن ماری را من عرض کردم. یکی از چیزایی که خیلی کمک کننده است بخور هاست تو سردردهای سرد. بخور دادن با آب گرم، البته نه اینکه حالا سرشون رو ببرن بالای آب گرم، قرار بگیرن تو فضای منزل یکی دو ساعت، یک ظرفی رو بذارن بجوش، آب باشه داخلش، حالا میتونن تو کلوپزشون آب کنن یا روی گاز بذارن، فرق نمیکنه. تو محدوده منزلشون، فضایی که دارن کار میکنن، به هر حال اتاقی که نشستن، شب که میخوان بخوابن، در طی 24 ساعت دو ساعت این بخوره باشه و داخلش هم یکی دو تا قاشق غذاخوری بابونه بریزن. این خیلی میتونه کمک کننده باشه که اون سردردها کاهش پیدا بکنه.
خب 936-668 گفته که بار قبلی هم دیر رسیدیم، آقای خواجه‌وند در برنامه رو شروع کرد. بله دقیقا همینطوره. متشکرم از همه همکارانم که در واقع با هم کمک میکنیم که این برنامه ها به موقع برای شما پخش بشه. 900-400 گفته فرق نخود و نخودچی چیه، که حالا ربطی به مبحث ما نداره. اما یه سوال 900-470 گفته که دختر من 2 یا 3 روز مونده به اون دوره ماهیانش و یکی دو روز بعدش دچار سردرد میشه، اگر مسکنم تأثیری نداره، اگه میشه لطفا راهنمایی کنید دکتر زاری.
خب درباره نخود و نخودچی اول یه نکته
نخود و نخودچی بگم جدی من گفتم
نخود آره نه نخود و نخودچی فرقشونه که نخودچی تفت، یعنی تفت داده نخوده،
نخود و
تفت میدن مثل برنجک که درست میدن.
بله بله.
تفتش میدن میشه نخودچی، فرقش اینه پوک میشه، اون رطوبتی که در داخل در واقع اون بذر وجود داره.
بله.
از بین میره و خب استفاده کردنش یه سری خواصی داره مشابه نخود، ولی خب به خاطر اینکه اون رطوبت رو نداره مقدار کمتر میده رو اذیت میکنه. تمام
این همین خب این خوب شد چون خود منم این فرق بلد نبودم. آره. و واقعا خب خانم دکتر اون عادت ماهیانه رو بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون، کسانی که با عادت ماهیانه سردرد میشن، خیلی ها میان میگن ما نزدیک عادت ماهیانه
بله.
که میشه سردرد هامون شروع میشه، یا در طی ایام عادت ماهیانه و یک دو روز بعد ممکنه که ادامه پیدا کنه. اکثرا یکی دو تا مشکل هستش که باعث این درد ها میشه. یکی این هستش که فرد دچار کم خونیه، یعنی این کم خونی ها به واسطه اینکه حالا در طول مدت کم خونریزی داره فرد تشدید می‌شود و سردردهای ناشی از کم خونی داره اتفاق می‌افته. من توصیه می‌کنم معمولا چون خانم‌های ایرانی تقریباً یه درصد خیلی بالایشون کم خونی رو دارن و حالا خیلی بهش توجه نمی‌کنم، توصیه می‌کنم حتما حداقل در طی ایام عادت ماهیانه‌شون قرص‌های مکمل آهن رو مصرف بکنن. این از این. یه نکته دومی که طب سنتی خیلی بهش می‌پردازه این هستش که ما به رحم به عنوان یک عضو دفعی نگاه می‌کنیم، یعنی مثل در واقع روده ها، مثل مثانه که دارن مواد دفعی رو از بدن خارج میکنن، رحم هم داره یک سری مواد زائد رو از طریق رحم در واقع مسیر خارج میکنه که خونریزی های ماهیانه در خانم ها داره اتفاق میفته. اگر این مواد درست خارج نشوند تجمع پیدا میکنن و تجمعشون یک سری علامت ها رو به وجود میاره، یعنی فرد مثلا ممکنه که خونریزی هاش خیلی کم باشه، لکه بینی داشته باشه، یا حتی بگه من دو سه روز خونریزی خیلی شدید در حد دفع لخته و اینا دارم ولی بعدش مثلا لکه بینی های کم دارم یا طول مدتش مثلا تغییر میکنه، در شرح حالی که میگیم اینو ابراز میکنه.
درسته.
اینا معمولا به خاطر تجمع موادی که باید خارج بشود از داخل رحم علامت هایی پیدا میکنن که یکیش مثلا ممکنه سردرد باشه، یکیش ممکنه اینه که نزدیک ایام عادتشون جوش بزنن، مثلا رو سر صورتشون بدنشون جوش بزنن، یا اینکه خوابالو میشن، احساس خستگی کسلی و دلشون میخواد بخوابن، این حالت ها برشون ایجاد میشه، یا دردهای خیلی شدید دارن. مثلا میگن ما دلدرد کمر دردهای خیلی شدید داریم و این دردها ناتوان کننده میشه. اکثر اینها به خاطر این هستش که این ماده دفعی درست خارج میشه، بنابراین ما یک سری درمان میگذاریم برای اینکه اون عادت ماهیانه رو درست بکنیم و تنظیمش بکنیم. ماده حتما خارج بشه و علامت همراهاشون معمولا کاهش پیدا میکنه و سردردهاشون هم بهبود پیدا میکنه.
خب 3102 شما پیامک ارسال کردین. دکتر آزاده زارعی متخصص طب ایرانی مهمان برنامه ما هستن. یه سوالم خانم دکتر زارعی اگه موافق باشید راجب ریفلاکس و علائم گوارشی که شما صحبت کردین بپرسیم. 935-762 گفته که خانم 55 ساله یه که فقط صبح ناشتا ریفلاکس صفرا دارم، البته بدون سوزش. در ما سردرد دوستان، حالا بگیم کسایی که ریفلاکس دارن و سردرد دارن، من با یه سوال دیگه مطرح کردم، بفرمایید.
خب ریفلاکسی که در واقع داره اتفاق میفته همون برگشت حالا اسید معده که داره اتفاق میفته، هم میتونه به خاطر این باشه که به هر حال اسید معده داره تجمع پیدا میکنه در داخل معده، همین که اون اسفنکتری که از سمت مری به سمت معده هستش درست عمل نمیکنه. این اسفنکتر اگر کارشو درست انجام بده و کاملا منقبض بشود این ریفلاکس اتفاق نمیفته. خیلی وقتها این عدم کارکرد درست اسفنکتر به خاطر این هستش که رطوبت خیلی زیادی در ناحیه اسفنکتر تجمع پیدا کنه و این رطوبت باعث میشه که اون اسفنکتر کارشو درست انجام ندهه. در واقع مثل این میمونه که شما، من همیشه اینجوری مثال میزنم برای کسایی که میخوام توضیح بدم، میگم شما فرض کنین که میخواین سفالگری کنین، یه چیزی رو درست بکنین، خاک و آب و قاطی میکنین، یه گلی باش شکل بدین، اگر به این سفالی که میخواین باهاش شکلی بدین آب زیادی اضافه بکنین، این وا میره، شما نمیتونین شکلش بدین، کارشو درست انجام نمیده. بنابراین برای قوام یه چیز باید حتما یه مقدار خاک بیشتر باشه و به اندازه باشه با اون آب. اگر خاک کم بشه این قوامش رو از دست میده. در بدن هم همین اتفاق میفته. ما وقتی درباره ارکان صحبت میکنیم قوام هر عضوی به این هستش که حتما اون ماده‌ای که نیاز به قوام داره در اون عضو وجود داشته باشه. اگر رطوبت بیاد زیادی در یک جایی قرار بگیره فعل اون عضو معمولا درست انجام نمیشه. کسایی که ریفلاکس دارن خیلی هاشون رطوبت گوارشی دارن. این رطوبت گوارشی بسیاری از مواقع به خاطر این هستش که غذایی که دارن میخورن رو درست رعایت نکردن. مثلا در طول یک مدت زیادی غذاهای رطوبی زیادی خوردن، مثلا لبنیات زیاد مصرف کرده، نمیدونم حجم غذایی که خورده انقدر زیاد بوده که هضم خوبی اتفاق نیفتاده، بعد این عدم هضم باعث شده که در بدنش بلغم و رطوبت زیادی تولید بشه و خیلی چیزهای دیگه. حالا و این باعث شده که این ریفلاکس ایجاد بشه. یه توصیه خیلی ساده این هستش که تخمه بارهنگ رو در واقع خیس بکنن، بذارن یک مقدار لعاب بده و مصرف بکنن. این رو اگر استفاده بکنن قبل از اینکه بخوان غذاشون رو بخورن، اینو استفاده کنن و بعد بعدی غذایی رو استفاده کنن، کمک میکنه که این اسفنکتر بهتر کار بکنه و ریفلاکسشون هم برطرف بشه. ریفلاکسی هم که باعث سردرد بشه دقیقاً خود ریفلاکس رو باید برطرف کنه. اینو برطرف کنیم سردرد هم ناشی از همون برطرف میشه.
خب دکتر زارعی، یه سری مباحث هستن که هم موافقان خیلی شدیدی دارن هم مخالفان خیلی شدیدی، مثل زالو حجامت. آیا زالو انداختن برای سردرد توصیه میشه؟ اگه توصیه میشه برای چه کسانیه و چطوریه و اصلا کجا افراد با زالو بندازن؟ اینم خودش یه مسئله مهمیه دیگه، ما کجا بریم؟ بفرمایید.
مثل تمام داروهایی که گفتم، غذاهایی که صحبت کردیم، بله، زالو و حجامت، فست، همه کارهایی که خون ریزانه هست، اینها هم کاملا بسته به شرایط فرد توصیه میشه. بله، ما یک سری جاها دقیقا اتفاقا برای درمان سردرد توصیه میکنیم که شما برید یک کاری رو انجام بدید این خونه خارج بشه. مثل کسی که دموی مزاجه،
درسته،
مزاج دم داره، نگاه میکنید صورت قرمز تا بالا، اصلا گر میگیره، فست تابستون یا بهار که ابتدای بهار که میشه خودش میاد با داغ شدن زیاد، صورت رو نگاه میکنی قرمز و سنگین شده، میگه همش خستم، خوابالو هم، سردردهای زیاد دارم. میگم علامت ها رو نگاه میکنی میفهمی که این یه آدمی که دموی مزاج، خون زیادی در بدن داره. این آدم رو اگر مثلا یه فست بکنیم، یه حجامت بکنیم، یا زالو بندازیم، حالا زالو بسته به شرایط، اگه بله، سردرد داره مثلا پشت گوشش هم میتونیم زالو بندازیم، این کمک میکنه که اون سردرد کاملا بخوابه. ولی اگه یه نفر میاد پیش من مثلا سنش کمه، سنش زیاده، کم خونی داره، زمینه کم خونی داره، به من میگه مثلا من زمینه کم خونی دارم، یا اصلا از علائم شما میفهمین ضعف داره، یه ذره خون که از بدن خارج بشه اتفاقا علائم تشدید میشود. بنابراین شما به عنوان یک درمان کنی قطعا نمیتونی به این مورد نگاه بکنی که هر کی اومد سردرد داشت من حجامتش بکنم خوب میشه. قطعا اینجوری نیست، بعضیا سردردهاشون به شدت تشدید میشه. شما باید نگاه بکنی به علائم، به خصوص اگر مشکل زمینه گوارشی داشته، بله، باشن، حجامت کردن در این زمینه ها باعث میشه علائم سردرد تشدید بشود، یعنی این بدترش میکنه سردرد ها، چون مشکلات گوارشی رو بدتر میکنه حجامت کردن و میتونه باعث بشه که سردرد دیگه نشه، مشکل گوارشی هم در واقع تشدید شه. پس با توجه به شرایط مناسب ما و اینکه فرد نیازش رو داره، اندیکاسیونش رو داره، ما تجویز میکنیم. بله، این هم تجویز میشه. اینکه کجا برن انجام بدن، قطعا مثل اینکه شما وقتی میخواین چطور وقتی میخواین یه غذای خوب بخورین میرین بهترین،
بله،
رستوران
اونجا خیلی
میگردیم که حتما یه رستوران باشه مواد غذایی خوب داشته باشه، فلان جا مثلا ماده ارگانیک داره میفروشه.
بله، اینا خیلی اساسی،
اینا خیلی مهمه. ولی جایی که بحث سلامتی پیش میاد ما خیلی وقتا این رو اهمیت نمیدیم. مراکزی وجود دارن حالا در شهر، تقریبا در همه شهرها که مربوط به دانشگاه ها هستن. در تهران، بله، که مثلا 4 تا سلامتکده دانشگاهی داریم، مربوط به دانشگاه تهران، شهید بهشتی، ایران و شاهد، و به غیر از اون هم سلامتکده هایی که مجوز رسمی دارن در هم تهران و شهرستان ها وجود داره. لطفا اول به اونجاها مراجعه بکنه. اگر حالا جایی هستیم که اون سلامتکده وجود نداره، پزشک متخصص طب سنتی ما داریم در شهرهای مختلف، الان دیگه تعداد بیشتر شده و تقریبا،
بله،
همه شهرها پزشک متخصص رو دارن، میتونیم مراجعه کنیم و با خیال راحت در واقع اون کاری که لازم هست براتون انجام بشه.
دقیقاً همینطوره، یعنی در واقع به حجامت، زالو، همه اینا بعد به این نگاه کنیم که مثلا ما میخوایم بریم عمل جراحی انجام بدیم، خب میریم بیمارستان دیگه، نمیریم که مثلا یه خونه ای که تو زیر زمینش دارن عمل انجام میدن. دقیقاً این اعمال هم همونن و بعد همونجوری نگاه کنیم و هیچ فرق نداره. درسته،
دقیقاً همینطور، یعنی یک اعمال یدابی هستن که این پروسه جراحی
جراحیه.
بعد حتما جایی کار رو انجام بدین که اولا خب خود بحث زالو، بحث سلامتش و
بله،
بهداشتی باشه خیلی مهمه، چون زالو یک عاملی هستش اگه بهداشتی بودنش رعایت نشه کاملا میتونه بیماری های خونی رو منتقل بکنه. پس این خیلی مهمه که کجا دارید انجام میدین، و اینکه بعضا اگر تشخیص درست داده نشه و این کار انجام بشه عارضه های ایجاد میکنه که بعد فرد میخواد این عارضه رو درمان کنه، خود دوباره دچار مشکلات میشه. پس اینو خیلی جدی بگیرن و دقت بکنن در انتخاب.
دکتر خودتون زالو میندازین؟
بله بله.
نمیترسین؟
نه اتفاقا خیلی خودم که از نظر من که خیلی موجود جذابیه.
جدی؟
و آره، و خیلی جاها کمک کنند است واقعا. زالو یا لیچ،
بله،
کلمه هستش که وقتی میریم ریشه کلمه لیچ رو نگاه میکنید تو زبان یونانی، ببخشید زبان لاتین که نگاه میکنید، لیچ یعنی پزشک. آره. یعنی در عهد باستان و قدیم زالو رو به عنوان پزشک میشناختن، یعنی اینقدر موجودی بوده که مهم بوده در درمان. و الان هم مراکزی وجود دارن در سراسر دنیا،
بله،
فقط در کشور ما. اتفاقا ما ایران با اینکه زمینه مکتب طب سنتی رو داریم ولی خیلی از دنیا عقبیم در زمینه زالو. ما توی مثلا اروپا مثل آلمان، توی روسیه، توی ترکیه و توی آمریکا مراکزی هستن که کشت زالو انجام میدن و دانشگاه‌هایی داریم که فقط دارن زالو رو حالا هم کش میکنن، هم تجهیز میکنن، هم درمان میکنن. این خیلی مهمه و خیلی بهش میپردازن. بعد اینا همه مثل دارو کد غذا دارو دارن، یعنی انقدر مهمه نحوه کار کردن باهاشون و برای درمان های مختلف دارن استفاده میشه.
خب علت این که من این سوال پرسیدم، خانم دکتر زاری خیلی جوان هستن و البته خوش صحبت
سلامت
و خوشحالم که امروز میبینمش، اینه که واقعا اینا، یعنی هر دمنوشی که ما میخوریم، هر دارویی که استفاده میکنیم، خیلی جدی باید بهش نگاه کنیم. و دوی دکتر زاری، من همیشه قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم جایی میرفتم یه دمنوشی سفارش میدادم، ولی بعد از این برنامه فهمیدم که این یه داروه. مثلا من یه جا میرم یه پنیسیلین به خودم بزنم. خیلی مهمه، هم حجامت هم زالون یه قواعد خاص خودشو داره و مثل عمل جراحی باید تحت نظر متخصصا صورت بگیره. خب سوالات زیادی هم داشتیم. یه سوال تلفنی هم بود که خیلی ها گفتن ما میگرن خیلی شدید داریم. 930-34 هم آقا 44 ساله میگرن شدید، شرحال هم نوشن سیگار، قلیون، الکل، نوشابه، فست‌فود غیره مصرف نمی‌کنم. خیلی سال نفخ و یبوست شدید، مشکل در بل دارم، تنش‌های مختلف دارم و اینو پرسیدن. و خیلی هم حالا میگم چون سوال تلفنی بود ما خیلی در طول برنامه صحبت کردیم، کسایی که مسکن بهشون جواب نمیده. برداشت من از صحبت شما این بود دکتر زاری که یه مشکل یه جای دیگه است، بعد برن اونجا رو درست کنن. درست هست؟
بله دقیقاً همینطوریه. خیلی مواقع این مسکنی که ما داریم میخوریم در واقع چون اثر نمیکنه، چون مشکل جای دیگه ایه و این مشکل خیلی جدیه. بعضی حالا مثلا هم ممکنه مشکل گوارشی داره، هم یه اسپاسی هم حالا تو عضله پیدا کرده، بعد سردرد هم گرفته، حالا این مسکنارم هی میخوره و جواب نمیده. این مشکلات زمینه‌ای حل شدنش خیلی وقتا میتونه کمک کننده باشه. یعنی واقعا انقدر بعضی وقتا ساده درمان میشه که فرد باور نمیکنه که من مدت‌ها مسکن مصرف میکنم، حالا یه رژیم غذاییمو اصلاح کردم، یه داروی خیلی ساده مصرف کردم، این مشکل برطرف شد. توی بحث نفخ و حالا یوسف و این حرفا گفته بودن و سوال زیاد دارن میپرسن درباره اینکه مشکل گوارشی داریم و سردرد، دو تا نکته مهم. یکی اینکه بحث یوبوسته باید درمان بشود. یوبوست درمان شدنش، من یکی دو تا چیز ساده رو میگم برای مرحله اول که قابل استفاده باشه، ولی اگر درمانش حتما به پزشک متخصص مراجعه کنن. یکی بحث خاکشیر استفاده کردنش که میتونه کمک کننده باشه. البته تو همه افراد نه، مثلا آدمایی که خیلی لاغر و خشک مزاج هستن خاکشیر معمولا خیلی جواب نمیده، ولی در عموم افراد خاکشیری که منزه قاشق چای خوری توی یک استکان آب گرم، نه آب سرد، آب گرم خیس خورده باشه، حداقل 20 دقیقه صبح ناشتا مصرف بشه و برای اینکه اثر بخشش رو بیشتر کنیم یه قاشق چای خوری هم بهش ترنجبین اضافه میکنیم. این میتونه ملین خیلی خوبی باشه. یا انجیری که انجیر و آلو رو با هم خیس بکنن، نه اینکه فقط انجیر، چون انجیر خیلی بله. گرمه، از این و آلو هم سرده. مزاج بعضیا دقیقاً نمیدونن کدومه، مثلا سردن سردر میخورن اتفاقا بدتر میشن، میگن ما آلو هم خوردیم خوب نشیم. انجیر و آلو رو با هم خیس کنن، شب تا صبح بمونه و صبح ناشتا میل بکنن. این کمک میکنه خیلی وقتای مشکل برطرف شه. اگر نشود بعد از یک هفته دو هفته برطرف نشود، حتما مراجعه این درمان های جدی تر نیاز دارید. بس نفخ هم در واقع یه چیز خیلی ساده استفاده کردن زیره است. تو غذاهامون هم داریم استفاده میکنیم. این زیره رو پودر شده روی غذاتون بپاشین بخورین. مثلا اگه کسی نفخ زیاد داره، داره غذا میخوره یه مقدار خیلی کمی به اندازه مثلا شاید نصف قاشق چای خوری، زیره رو نیم کوب کنه و بپاشه رو غذاش بخوره. این نفخش رو برطرف میکنه. اگر این مشکلات گوارشی رو برطرف بکنیم، بعدش باید حتما معده رو تقویت بکنیم که دوباره این مشکل براش به وجود نیاد. خیلی وقت خوردن الان فصلشه، فصل بهه، خوردن بله. به پخته مثل مربای به یا رب به هم میتونه کمک کننده باشه. اینو خوبه اگر ریفلاکس هم مخصوصا دارن شب قبل از خواب بخورن، یه قاشق مربا خوری رب به پخته بخورن. اینا رو رعایت کنن حد اکثر دو هفته. اگر بهتر نشدن مراجعه کنن به پزشک متخصص به سنتی که در واقع مسئله شون برطرف بشه.
خب خیلی راجع به زالو اظهار نظر کردن که اسمش در واقع خیلی ترسناک، هم خودش خوبه، گفتن زالو پرورشی خوبه. یعنی حالا یه مبحث زالو بعد خدمت دکتر زارعی باشیم. خان دکتر، ما حدود یک دقیقه فرصت داریم و برنامه در واقع زمانش تمام شد. اگر توصیه‌ای صحبتی پایینی داری بفرمایید، اگر نه که من یه سوال پایینی سریع از شما بپرسم.
من یه نکته رو میخوام بگم، هیچ وقت به یک داروی خیلی خاص رو مدام مصرف نکنید. این خیلی وقتا میتونه عارضه بده و حتما هم حواستون باشه همون حرفی که شما فرمودید. داروهای گیاهی عین داروهای شیمیایی میمونن، فرقی نداره استفاده کردنش رو. اینجوری فکر نکنید من در مثلا گلگاو زبون میخورم مگه چه چیزیه. همه اینها دارو هستن، میتونن در بدن ما به خاطر عدم استفاده درست عارضه ایجاد بکنن و تداخل بکنن با چیزای دیگه‌ای که داریم میخوریم و حواسمون نیست. مثلا اگه داروی شیمیایی داریم میخوریم یا غذایی میخوریم یا شرایط خاصی داریم باشون تداخل بکنم، پس حتما این رو مشورت کنیم و استفاده کنیم و سر خود استفاده نکنیم.
خب خیلی متشکرم از شما دکتر زاری، ممنونم که تشریف بردین. سوالات زیادی باقی مونده بود، خیلی هم گفتن خرفه سرد یا گرم، سردی معده رو چطوری میتونیم برطرف کنیم، و سالت زیاد علت آبریزش دهان هنگام خواب چه دیگه، همه مباحث مطرح شده. ما حالا در واقع داریم راجب اسیدوری که بالا پرسیده شده، ما راجب سردرد صحبت کردیم. البته صحبت های زیادی در مورد خود سردرد هم باقی موند که حالا امیدواریم دکتر زارعی مجدد فرصت داشته باشن که ما در خدمتشون باشیم و مباحث رو خدمتشون ادامه بدیم. خیلی متشکرم خانم دکتر، خوشحال شدم در خدمتتون بودم. متشکرم، سپاس از همه شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و روز بخیر. مجدد از فاطمه میر باقری سپاسگزارم.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، تا عاشقی
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا رو به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو هر جان من ایران من ایران من ای مهر تو هر جان من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ساعت 9 صبح از پخش